بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام، من مهدی خلجی میزبان شما هستم در ساعت پنجم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در این ساعت از برخوانی صدرالدین الهی از داستان ویسورامین بخش پنجم آن را میشنوید و نیز بخش نخست رشته برنامه‌های تصویر طنز و طنز در تصویر که گفتگوی بهمن باستانی است با کامبیز درمبخش و همچنین گفتگوی شهرام میریان با کیهان کلهر، نوازنده پرآوازه موسیقی ایران. اما پیش از اینها تازه ترین خبرهای جهان و ایران با سیاوش اردلان.
در حالی که گزارش‌های متناقض در مورد تعداد تلفات زمین‌لرزه اخیر در ایران انتشار می‌یابد و ادامه انتقادها نسبت به نحوه انجام عملیات امدادی، امروز اعلام شد محمد خاتمی رئیس جمهور روز سه‌شنبه از مناطق زلزله‌زده بازدید می‌کند. همزمان با ادامه عملیات امدادی، صبح امروز شماری از زلزله‌زدگان معترض و خشمگین به سوی اتومبیل حامل وزیر کشور سنگ پرتاب کردند. بر اساس برآورد یک هیئت از سازمان ملل که از مناطق زلزله‌زده بازدید کرده است، زمین لرزه روز شنبه صدها نفر کشته و 4000 نفر زخمی بر جای نهاده است. این رقم با آمار رسمی 220 کشته و 1000 زخمی تفاوت فاحشی دارد. در همین حال ولی الله آذروش نماینده مجلس در کمیسیون عمران که از مناطق زلزله زده بازدید کرده است، امروز عملیات امدادرسانی سازمان هلال احمر را قویاً مورد انتقاد قرار داد. آقای آذروش به خبرگزاری دانشجویان گفت وضعیت کمک رسانی به مناطق با تأخیر مواجه بود و سازمان هلال احمر به رغم داشتن اعتبارات کافی فاقد یک مدیریت بحران است. خبرگزاری رسمی ایران نیز از نبود امکانات کافی برای اسکان آسیب دیدگان زلزله در شهر آوج و روستاهای اطراف آن خبر داد. عملیات تلف جویانه ارتش اسرائیل علیه فلسطینیان امروز در غزه و کرانه باختری به اوج تازه‌ای رسید. تانک‌های اسرائیل امروز مقر یاسر عرفات، رئیس حکومت خودگردان فلسطین در رام الله را برای بار سوم در ماه‌های اخیر محاصره کردند. در نوار غزه نیز هلیکوپترهای توپدار اسرائیل با هدفگیری دو اتومبیل، 6 تن از سرنشینان آن از جمله 4 نفر از اعضای سازمان حماس را به قتل رساندند. از سوی دیگر منزل شیخ احمد یاسین رهبر سازمان حماس صبح امروز از طرف پلیس خودگردان فلسطینی نیز مورد محاصره قرار گرفت و در این حال منجر به درگیری بین اعضای پلیس و هواداران حماس شد. پیشتر دولت خودگردان فلسطین از گروه‌های شبه نظامی فلسطینی خواسته بود به عملیات انتحاری علیه شهروندان اسرائیل پایان دهند. ارتش اسرائیل به تلافی عملیات انتحاری هفته گذشته اینک 6 شهر فلسطینی از 8 شهر اصلی فلسطینیان را در کرانه باختری به اشغال خود درآورده است. در افغانستان مراسم تحلیف کابینه دولت انتقالی بعد از ظهر امروز به وقت محلی برگزار شد. با پذیرش پست وزارت آموزش از سوی یونس قانونی وزیر پیشین کشور و تعیین شدن وزیران امور زنان و دادگستری، کابینه جدید دولت انتقالی افغانستان آغاز به کار کرد. با این حال محبوبه حقوقمل هنوز رسما پذیرش پست وزارت امور زنان را اعلام نکرده است. اجرای مراسم سوگند کابینه جدید افغانستان به دنبال چندی روز رایزنی بین حامد کرزی، رئیس برگزیده دولت انتقالی و شخصیت‌های پرنفوذ و سهمخواه افغان صورت می‌گیرد. ارتش آمریکا امروز این گفته سازمان القاعده را که 99% کادر رهبری این سازمان دست نخورده باقی مانده است، نادرست خواند. راجر کینگ، سخنگوی ارتش آمریکا، اظهارات روز گذشته سخنگوی سازمان القاعده را خوشخیالی خواند و تأکید کرد عملیات نظامی نیروهای آمریکایی تأثیر چشمگیری بر توانایی‌های سازمان القاعده داشته است. روز یکشنبه سلیمان ابوقیس سخنگوی القاعده طی پیامی که از طریق شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد وعده داد حملات بیشتری علیه آمریکا انجام خواهد شد. نیروهای آمریکا طی 8 ماه عملیات نظامی در افغانستان همواره گفتند کادر میانی رهبری سازمان القاعده را نابود کردند. در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور گفت عضویت در پیمان ناتو امنیت کشورهایی را که خواهان عضویت هستند افزایش نخواهد داد. ولادیمیر پوتین طی یک کنفرانس خبری در مسکو گفت روسیه با عضویت کشورهای استونی، لیتوانی و لاتویا در ناتو مخالفت نمی‌کند ولی معتقد نیست پذیرفته شدن عضویت این کشورها کمکی به وضعیت امنیتی آنها کند. حدود 100 دانشمند روسی امروز در اعتراض به دستمزدهای اندک و دشواری شرایط کار در مسکو دست به تظاهرات زدند. طی یک دهه گذشته دست کم 500,000 دانشمند روسی به خاطر شرایط سخت زندگی کشورشان را ترک گفتند. مقامات آمریکا همواره ابراز نگرانی می‌کنند که شاید برخی دانشمندان هسته‌ای روسیه به علت فقر مادی در خدمت رژیم‌هایی که واشنگتن آنها را یاغی می‌داند قرار بگیرند. یک دادگاه تجدید نظر در بلژیک اعلام کرد روز چهارشنبه نظر خود را درباره اینکه آیا آریل شارون نخست وزیر اسرائیل میتواند در دادگاه جنایت جنگی محاکمه شود اعلام خواهد کرد. اعلام نظر دادگاه بلژیکی آخرین مرحله از سیر پرونده آریل شارون در ارتباط با کشتار 20 سال پیش آوارگان فلسطینی در روستاهای صبرا و شتیلا است. سال گذشته 28 نفر از بازماندگان کشتار صبرا و شتیلا علیه آقای شارون در بلژیک اقامه دعوا کردند. ناظران میگویند حکم دادگاه تجدید نظر بلژیک هرچه باشد این حکم برای اعلام نظر نهایی به دیوان عالی بلژیک خواهد رفت. در عراق پرنفوذترین روزنامه این کشور امروز نوشت پیش از توافق بر سر بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل باید تحریم‌های 10 ساله این سازمان علیه عراق لغو شود. روزنامه بابل متعلق به فرزند صدام حسین رئیس جمهور عراق همچنین از کوفی انان دبیر کل سازمان ملل خواست اجازه ندهد آمریکا در مذاکرات بغداد با جامعه جهانی مداخله کند. وزارت امور خارجه ایران خبر داد محمد جواد ظریف معاون پیشین وزیر امور خارجه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد منصوب می شود. محمد جواد ظریف که جایگزین محمد هادی نجات حسینیان می شود انگلیسی را به خوبی تکلم می کند و کارشناس مسائل بین المللی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد انتصاب محمد جواد ظریف به نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت برای این سمت باید فردی با صلاحیت تعیین می‌شد و تمامی مسئولان نظر مثبتی درباره وی دارند. یک شبکه تلویزیونی در دانمارک گزارش داد 4 مأمور امنیتی جمهوری اسلامی از دانمارک تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. بر اساس این گزارش 4 مأمور امنیتی یاد شده به پلیس دانمارک اطلاعاتی را در مورد ارتباط بین برخی گروه‌های ایرانی در دانمارک و سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی ارائه کردند. گزارش شبکه تلویزیونی TV2 دانمارک هاکی است به گفته 4 مأمور امنیتی ایران مقامات جمهوری اسلامی دستور قتل شاهزاده رضا پهلوی فرزند پادشاه سابق و علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار مقیم لندن را صادر کردند. این گزارش هنوز به تایید دیگر منابع خبری و مستقل نرسیده است. یک مقام روسی امروز اعلام کرد سوخت مصرفی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر به روسیه بازپس فرستاده می شود. هفته پیش حزب سبزهای روسیه گفته بود زباله‌های نیروگاه هسته‌ای بوشهر که روسیه در ساخت آن به ایران کمک می کند در داخل ایران باقی می ماند. اما امروز معاون وزیر انرژی روسیه این مطلب را نادرست خواند و گفت مسئله بازپس فرستادن زباله‌های نیروگاه هسته‌ای بوشهر در قرارداد ساخت این نیروگاه گنجانده شده است. با این حال این مقام روسی یادآور شد زباله‌های نیروگاه بوشهر برای خنک شدن به مدت 3 سال در ایران باقی می‌ماند. آمریکا و اسرائیل بارها ابراز نگرانی کردند که همکاری ایران و روسیه در ساخت نیروگاه بوشهر ایران را در دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای کمک کند. در تهران مدیر مسئولیت نشریه جهان سینما محاکمه شد. هیئت منصفه دادگاه مطبوعات پس از شنیدن دفاعیات مدیر مسئول نشریه سینما جهان او را مجرم دانست ولی به علت عذرخواهی نامبرده وی را مستحق تحقیق شمرد، تخفیف شمرد. موارد اعلام جرم علیه مدیر مسئول سینما جهان، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی و رواج ابتذال و تبلیغ هنرپیشگان پیش از انقلاب و همچنین واگذاری نشریه به افراد فاقد صلاحیت ذکر شده بود.
گزیده اخبار جهان و ایران بود از سیاوش اردلان. ویس و رامین مثنوی بلند فخرالدین اسعد گرگانی از شاعران سده پنجم هجری است. داستان عاشقانه ای که بازمانده روزگار اشکانیان است و فخرالدین اسعد گرگانی آن را از متن پهلوی آن بیرون کشیده و جامعه زبان فارسی بر تن آن پوشانده است. صدرالدین الهی ادبشناس و راوی متون کهن این حکایت را برمی‌خواند. تا بخش چهارم آن را شنیده ایم. امشب بخش پنجم این داستان را دنبال می‌کنیم.
گفتیم که موبد منیکان پادشاه پیر مرو برای دستیابی به وصال ویس دختر شهرو ملکه ماه‌آباد که خلاف وعده خود دخترش را به رسم روزگار برای پسرش ویرو عقد کرده و بساط عروسی گسترده با لشکری جرار عازم ماه‌آباد می شود. ویرو پس از کشته شدن پدرش قارن در جنگ با موبد با حمله سخت لشکریان موبد را در هم می شکند و برای تعقیب دیلمیان که به یاری موبد آمده اند سر در پی آنان می نهد. موبد پیر از فرصت استفاده می کند و به گوراب که ویس در آنجاست در می آید و قاصدی را نزد ویس می فرستد و به او یادآور می شود که اگر دل از مهر برادر بردارد و به همسری او رضایت دهد وی را از مال دنیا و جاه و جلال روزگار بی نیاز خواهد ساخت. اما ویس پاسخی به فرستاده شاه می دهد و در این پاسخ رازی را فاش می سازد.
داستان ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت صدرالدین الهی
که از شاه پیر و هوس او سخت به نفرت در آمده است، پیام موبد منیکان را میشنود و به پیام آور شاه میگوید: کنون رو موبد فرتوت را گوی، به میان در میفکن با بلا گوی، نگر تا تو نپنداری که هرگز، مرا زنده به زیراری از این دز، و یا هرگز تو از من شاد باشی، وگرچه جادوی استاد باشی. مرا ویرو خداوند است و شاه است، به بالا سر از دیدار ماه است. مرا او مهتر و فرخ برادر، من او را نیز جفت و نیک خواهر. و پس از اون که از زیبایی و دلاوری ویرو و عشق خود به او سخن میگوید، زبان طعنه بر موبد که قارن پدر او و ویرو را کشته است می گشاید و یادآور می شود: وگر ویرو مرا بر سر نبودی، مرا مهر تو هم در خور نبودی. تو قارن را به دنزاری بکشتی، نبخشودی بر اون پیر بهشتی. مرا کشته بود باب دلاور، که دارم خود از او بنیان و گوهر. ویس بدین گونه کینه خود را از کسی که پدر او را کشته و در دلش تخم کین کاشته ابراز می دارد و ناگهان در میان اون همه خشم که از موبد به دل دارد رازی برمی گشاید. این راز رازی شگفت در داستان ماست. زنی که به ظاهر شوهر دارد و دلبسته شوهرش ویروست، به شاه موبد پیغام می فرستد: اگر گیتی در رویم سختی آرد، مرا روزی به دست تو سپارد، تو از پیوند من شادی نبینی، نه با من یک زمان خرم نشینی. برادر کو مرا جفت گزیده است، هنوز او کام خود از من ندیده است. تن سیین برادر را ندادم، جا با او یک مادر نزادم. تو را ایساد دل چون داد خواهم، که ویران شد به دستت جایگاهم. نپیوندند با هم مهر و کینه، که کین آهن بود مهر آبگینه. درخت تلخ هم تلخ آورد بر، اگرچه ما دهیمش آب شکر. در این پاسخ راز لیس گشوده می شود، معلوم می گردد که او تن به ویرو تسلیم نکرده است. و دلیل آن این که در شب عروسی لیس به سبب ناپاکی ماهانه که در کیش مغان زن را به مرد حرام می کند، در بستر زفاف پاک دامن مانده است. شب که ویرو بود داماد، به دامادیش هر کس خرم و شاد. عروسش را پدید آمد یکی حال، که از او داماد را وارونه شد فال. دو هفته ماه یک هفته چنان بود، که گفتی کان یاقوت روان بود. زن مغ چون بر این کردار باشد، به صحبت مرد از او بیزار باشد. وگر زن حال زو دارد نهانی، بر او گردد حرام جاودانی. وقتی بر موبد این راز آشکار می گردد و گمان می برد که دست تقدیر خواسته است که لیس زیبا روی به تصرف ویرو در نیاید و برای او بماند، شهنشاه را فزون شد مهر در دل. تو گفتی شکرش بارید بر دل، خوش آمد در دلش گفتار دلبر، که کام دل ندید از من برادر. چو شاهنشاه حال ویس بشنود، به جان اندر هوای ویس بفزود. شاه در هوای عشق ویس و با شنیدن این راز آتش عشقش افزون می شود و بار دیگر به چاره جویی برای به دست آوردن دل ویس برمی‌خیزد. این بار نیز چون بار پیش ناگزیر دست به دامن دو برادر می زند. از این دو برادر یکی زرد است که پیش از آن به خواستگاری ویس رفته، اما برادر دوم رامین نام دارد و این همون رامین خردسال است که به هنگام طفولیت دایه‌ای داشته که در همسایگی دایه ویس میزیسته و ناگزیر ویس و رامین از عهد کودکی با هم بزرگ شدند و این نزدیکی رازی تازه به میان می‌آورد. دل رامین زگاه کودکی باز، هوای ویس را می داشتی راز. همی پرورد عشق ویس در جان، ز مردم کرده حال خیش پنهان. از اینجا به بعد دیگر نه تنها ویرو عاشق ویس است، که ما رامین برادر موبد را هم می بینیم با عشقی که در کودکی در جانش لانه کرده است. او این راز را از همه پنهان می دارد، اما حالا که با برادر به گوراب آمده و موبد داستان عشق خود را به ویس با او و زرد در میان نهاده و از آنان چاره جویی می کند، رامین نخست از راه دلسوزی با برادر بزرگ وی را از این عشق بی حاصل برحذر می دارد. چو رامین را هوا در دل برآشفت، ز روی مهربانی شاه را گفت: مبر شاها چنین رنج اندر این کار، مخور بر ویس و بر جستنش تیمار. نه هرگز ویس باشد دوست دارد، نه هرگز راستی جوید بکارد. چگونه دوستی جویی و پشتی، ز فرزندی که بابش را بکشتی. و آنگاه او نیز چون خود ویس تفاوت سنی و پیری موبد را به او یادآور می شود. بتر کاری تو را با ویس آن است، که تو پیری و آن دلبر جوان است. تو دیماهی آن دلبر بهار است، رسیدن تان به هم دشوار کار است. مثال عشق خوبان همچو دریاست، کنار و قعر او هر دو نپیداست. اگر خواهی در او آسان توان جست، ولی کنگر بخواهی بد توان رست. رامین عاشق این پند درست را از سر خیرخواهی عنوان می کند، اما چو بشنود این سخن موبت زرامین، مرو را تلخ بود این پند شیرین. چو مهران در دل شه بیشتر شد، دلش را پند رامین نیشتر شد. به این جهت در مقابل پند هوشیارانه رامین، او پنهانی از برادر دیگر یعنی زرد چاره می خواهد و راهی را می جوید که به کمک آن بتواند لیس را به چنگ آورد. زرد که چون رامین چشمی به لیس ندارد، راه تازهی پیش پای شاه پیر می گذارد، راهی که معمولاً گرفت‌گشاست. او حل این مشکل را فقط به دست شهرو مادر لیس می داند. برادر گفت شاه چیز بسیار به شهرو بخش و بفریبش به دینار، به نیکویی امیدش که فراوان، پس آنگاهی به یزدانش بترسان. زرد در این نصیحت خود شاه را بر سر این باور می آورد که شهرو مادر لیس را فقط می توان به مال و ترس از خدا در روز مبادا رام کرد و لیس را به دام آورد. از این گونه سخنها را بیارای، به دینار و به دیبایش بپیرای، بدین دو چیز بفریبند شاهان، روا باشد که بفریبند ماهان. به این هر دو فریبت مرد هوشیار، همه کس را به دینار و به گفتار. شاه موبت نصیحت برادر دلسوز را می پسندد و باور می کند که با زر می توان دروازه وصل لیس را گشود. از این رو نامه چرب و شیرین خطاب به شهرو می نویسد و او را یادآور می شود که تو خود دانی که چون کردیم پیوند، بران پیوند چون خوردیم سوگند. تو این دختر به فر من بزادی، چرا اکنون به دیگر جفت دادی؟ بدان که از بخت من بود این که داماد، نگشت از لیس و از پیوند او شاد. اگر نیکو بیندیشی بدانی، که این بوده است کار آسمانی. چون نام بند من بر لیس افتاد، از او شادی نبیند هیچ داماد. بعد از این یادآوری و اینکه ویرو به سبب خواست خدا نتوانسته است از لیس کام دل بگیرد، شاه موبت شهرو را نصیحت می کند که به من ده ماه پیکر دخترت را، زکین من رها کن کشورت را، و به وی وعده می دهد که در صورت قبول پیشنهاد او و پذیرفتنش به دامادی، ویرو را که در حال حاضر شوهر ویسه است به مقامات بلند خواهد رسان. وگر زمکین به مهر من گرایی، کنم در دست ویرو پادشاهی. سپارم پاک ویرو دستگاهم، بود مهتر سپه بود بر سپاهم. تو باشی نیز بانو در کوهستان، چو باشد لیس بانو در خراسان. وعده های دلفریب را موبد پیر برای شهرو اون زیبای سال خورده با چاشنی زر و گوهر همراه می سازد. به شهرو خواسته چندان فرستاد که نتوان کرد از آن در دفتری یاد. صورت هدایای موبد پیر برای شهرو یک صورت افسانه‌ای است. پادشاه پیر در آرزوی وصل دختر جوان، صد شتر بابار ابریشم، صد اسب تازی، 200 غلام و کنیز چینی، 100 تاج و 100 جعبه پرگوهر، 700 جام بلور و 20 خروار دیبای رومی به درگاه شهرو روانه میکنه. شهرو در برابر بیم شکستن سوگند در پیشگاه یزدان و این همه انعام و وعده روزگار خوش آینده تصمیم عجیبی میگیره. شهرودی چندین گونه گونبار، چه از گوهر چه از دیبا و دینار، دبست نعمت چو مستان گشت بیهوش، پسر را کرد و دختر را فراموش. زیزدان نیز آمد در دلش بین، دلش زن نامه شد گفتی به دونی. چو گردن دیو شب را بند بکشاد، پس آنگه ماه تابان را به دوداد. بران دژ نیز شهرو همچنان کرد، بیاموختن چه برج آسمان کرد. کجا درگاه دژ بر شاه بکشاد، به دژ در شد همونگه شاه دلشاد.
صدرالدین الهی بود و داستان ویسورامین. طنز پردازی از کهن‌ترین تمایلات زبانی انسان است. ایرانیان هم از دیرهنگام با طنز سپری در برابر سنت‌ها و قدرت‌های خودکامه ساخته بودند، اما طنز تصویری که آن را کاریکاتور می‌خوانند احتمالاً پدیده‌ای کاملاً غربی است. اما تصویرگران طناز ایرانی این پدیده را در خدمت بیان مفاهیم و درون‌مایه‌های ایرانی گرفتند. کاریکاتور به یک معنا نشان دهنده واقعیت است و به یک معنا از واقعیت فاصله می‌گیرد. هنرمند کاریکاتوریست با وارونه کردن واقعیت رویه پنهانی آن را که دیگران نمی‌یابند نشان می‌دهد. کاریکاتور اوریان شدن واقعیتی است که سخت تلاش می‌کند خود را پشت نقاب‌های رسمی بپوشاند. رهاورد تازه ما بر این زمینه رشته برنامه‌هایی است با عنوان تصویر طنز و طنز در تصویر، گفتگوی بهمن باستانی با کامبیز درمبخش، یکی از بنیانگذاران سنت نوین کاریکاتور در ایران که بسیاری از نام‌آوران این هنر نزد او آموختند. بخش نخست این برنامه را می‌شنویم.
تصویر طنز و طنز در تصویر، دیدار با کامبیز درامبخش.
طنز و شوخی از کجا آغاز شد؟ آیا عمر آن به درازی عمر تاریخ بشر است یا زندگی و روابط اجتماعی بشر اولیه با طنز و حتی شوخی های ساده چندان آمیخته نبوده و تنها با شکل گیری پیچیدگی در روابط انسان ها آغاز شد؟ در واقع از آن هنگام که نگاه انسان به خود و به اطراف خود از سادگی و سطح برگذشت و پیچیدگی آغاز کرد. بسیارانی اصولاً طنز را واکنش غیر مستقیم انسانی می دانند که به هر دلیل نمی خواهد با صراحت پاسخ دهد، در این حالی که می خواهد موضوع برخوردش را نیش خندانه سرزنش کند. سانسور و سرکوب از عواملی بوده است که همیشه زمینه آفرینش طنز را به وجود آورده است، هرچند زبان طنز حتی اگر صرفاً در فضای تنگ سیاسی هم به کار گرفته نشود، به دلیل برائی و ظرافت ویژه خود نفوذ و تأثیر بی تردید و بی بدیل دارد. طنز نوشتاری و طنز تصویری گونه هایی از طنزند که نسبت به طنز شفاهی ماندگارترند و گاه صدها سال ممکن است تر و تازه بمانند. اما این گونه های طنز به طور مشخص از چه زمان آغاز شدند؟ دکتر جواد مجابی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاریخ طنز در ایران که کتابی به همین نام در دست چاپ دارد، در مورد آنچه به طنز تصویری یا کاریکاتور در ایران مربوط می شود چنین می گوید.
تاریخ کاریکاتور ما رو می‌رسونن به دوره انتشار روزنامه ملا نصرالدین و اینا، ولی به نظر من خیلی از این قضیه‌ها قدیمی‌تر باید باشه. طرح‌هایی هست توی مینیاتورهای ما که خیلی به اون روحیه کاریکاتور نزدیک است، یا مثلا کارهای حتی سنی اولمورت ما داریم که می‌تونه شروع کاریکاتور جدی باشه. امیدوارم که یه روزی فرصت این باشه که به این کار دوباره نگاه بشه و تصور میکنم که بشه ریشه های این کار حتی تا اوائل دوره قاجاری یا مثلا بعضی از کارهای دوره صفویه تا اونجا دنبال کرد. البته به این شکلی که الان هست شاید نبوده، ولی به هر حال نوع نگاه تنزندیش پاری از طراحان و مینیاتوریستای ما نشان میده که اونها هم همینجور متوجه این شکل از بیان بودن و بهش اندیشیدن.
این طنز تصویری به گفته دکتر جواد مجابی در دهه 40 خورشیدی در ایران به کمال رسید و با کار کامبیز درنبخش و اردشیر محسس چهره ای جهانی پیدا کرد.
کاریکاتور در مطبوعات ایران قبل از حضور اردشیر و محسس و کامبیز درنبخش یک سنت بسیار ضعیف داشت و در واقع به نحوی تقلیدی بود از کاریکاتوری که سابقش از کاریکاتوری ملا نصرالدین، روزنامه ملا نصرالدین شروع شده بود و بعد تقلید سطحی بود از بعضی از کارهای جسته گریخته‌ای که انعکاس پیدا کرده در ایران از مطبوعات خارجی. درنبخش و محسس، این دو نفر توانستن با اشرافی که به کاریکاتور جهانی داشتن نوعی کاریکاتور هنری رو در مطبوعات باز کنن. با آغاز کارهای اینها که در اواخر دهه 40 انجام گرفت، راه تازه‌ای در کاریکاتور ایران شروع شد. در مورد آقای کامبیز درنبخش، من معتقدم که ایشان و اردشیر محسس، این دو نفر توانستن کاریکاتور به عنوان یک هنر مستقل مطرح کنن که جدا از مطالب روزنامه‌ای ارزش خاص خودش داشته باشه. پیش از اینها کاریکاتور همواره در خدمت پاره ای از مقالات و نوشته هایی بود که در نشریات چاپ میشد. درنبخش جز کسانی است که آمد به کاریکاتور یک نگاه مستقل بخشید و یک وضعی کارکرد مستقل بخشید، و این برمیگشت به دانشی که درنبخش داره نسبت به هنر کاریکاتور در جهان با مطالعه دقیق این قضیه و اینکه چگونه به عنوان یک طنز پرداز قادر به شناختن دنیایی است که اون دنیا دنیای وارونی است غالبا، و به عنوان یک طنزاندیش قادر هست که فراتر از سطح روزمره چیزهایی رو مشاهده کنه که با طرح اونها و با به تصویر کشندن اونها بتوانه وارونگی جهان و مبتذل بودن بسیاری از نهادها، نظامها و روابط انسانی رو مطرح بکنه. و طبیعتاً این کاری بود که گرنبخش به خوبی انجام داده.
روشنفکران و هنرمندان ایران به طور عمده از لایه‌های میانی جامعه برخاستند و در این لایه‌ها تربیت شدند و بنابراین طبیعی است اگر مضمون کارهای کامبیز درنبخش به گفته دکتر جواد مجابی خواستهای طبقه متوسط و جهانبینی این طبقه باشد.
طبقه متوسط مضمون کارهای آقای درنبخش بوده همیشه، یعنی کارمندان، دانشگاهیان و گروه هایی که به هر حال در طبقه متوسط قرار می گیرن و بیش از هر گروهی مسائل طبیعی و محیط زیست مورد نظر ایشان بود و شاید آقای درنبخش جز اولین کسانی باشه که در ایران به محیط زیست توجه کرده و مضمون کاراش بیشتر تو زمینه درخت هایی که قطع میشه، هوایی که آلوده میشه، آفتابی که پشت ابر میمونه، که در این حال که جنبه سمبولیک دارن و به یه نحوی به نوعی خفقان اشاره میکنن و به نوعی قطع تاریخی اشاره میکنن، در این حال مضمون محیط زیست هم در خودشان دارن و این نوعی پیشتازی تو کار ایشان است که در ایران مشهود بوده.
اما کار هر هنرمند صاحب سبکی ویژگی هایی دارد که به اعتبار این ویژگی ها از دیگر هنرمندان متمایز می شود. این ویژگی ها در کار کامبیز درنبخش چیست؟ دکتر جواد مجابی.
به طور کلی درنبخش جزء سرآمدان کاریکاتور ایرانه و در واقع راهگشا بوده نوع قلم پردازیش، نوع طراحیش و اینکه با خطوط بسیار ساده و در این حال رسا توانسته مفاهیم عمیق ذهنی خودش اینطور دقیق و راحت و برای یک اکثریت عظیم مطرح کنه توفیق داشته. مهمترین خاصیتی که کار درنبخش اینه که در درجه اول در سطح روشنفکری کارهاییشان عرضه میشه، ولی بقیه بینندگان هم میتوانند به ازای دانشگیران از اون بهره‌مند بشن، ولی درک نهایی کار موقوف این هست که شخص با یک آگاهی عمیق‌تری به طنز، به طنز تصویری نگاه بکنه. یعنی کار درنبخش کار سهل ممتنی است که در بالاترین سطح ظرافت فکری ساخته میشه و با دقت بسیار تو طراحی، ولی در این حال این سطح متعالی فقط مانع نمیشه که افراد دیگه هم بتونن از اون استفاده کنن. به همین دلیل کارهای ایشان فقط محدود به چاپ در کتابهای هنری یا در نمایشگاه‌ها و یا ارائه در نمایشگاه‌ها نمیشه، بلکه به راحتی میتونید بیاید تو مطبوعات و برای خوانندگان عادی هم جذابیت داشته باشه. این یکی از مشخصات اصلی کار درنبخش است که توانسته به این حد از تعادل و از ظرافت بیانی برسه.
تقریبا همین بیان دکتر جواد مجابی از ویژگی های کار کامبیز درنبخش را احمد سخاورز چنین توضیح می دهد.
چیزی که بیشتر از همه در کار درنبخش برای من جلب نظر کرده و همیشه راجعش فکر کردم و بهش علاقه من بودم این هستش که سطح نظر از توانایی تکنیکی قویش و اینکه بتونه کارا رو بسیار زیبا اجرا بکنه، یک ظرافت طبع و نازک‌بینی خاصی در کارهای درنبخش وجود داره که به همین دلیلم اینقدر به دل میشینه. خصوصیت دیگه‌ای که کار کامبیز داره این هستش که یک فصل مشترکه بین کارهای بسیار آوانگارد که فهمش برای تعداد زیادی از آدما مشکله و کار 100% روزنامه‌ای و مسئله روز. به هر حال نکات بسیار ظریف فلسفی و انسانی که در کاراش وجود داره بسیار بسیار قوی بوده و همیشه قابل فهم. بیشتر از هر چیزی برای من ارزشش این بوده که بسیار سریع مفهومش رسونده به ساده ترین شکل ممکن، خطاش کشیده و با زیبا ترین نحوه تونسته مسائلش رو عنوان بکنه. این چیزیست که من واقعا میتونم به کامبیز بگم و بهش افتخار میکنم.
مهمترین ویژگی های آثار کامبیز درنبخش بود از زبان احمد سخاورز که خود در شمار مهمترین کاریکاتوریست های ایران است. با احمد سخاورز، جواد مجابی و میروسلاو بارتاک کاریکاتوریست برجسته چک در هفته های آینده باز هم درباره کارهای کامبیز درنبخش سخن خواهیم گفت. برنامه این هفته در واقع مقدمه ای بود برای آغاز گفتگو با خود کامبیز درنبخش. از هفته آینده گفتگو با این هنرمند اثرگذار کاریکاتور معاصر را آغاز خواهیم کرد.
بهمن باستانی بود و تصویر طنز و طنز در تصویر. یکی از آهنگسازان و نوازندگان برجسته موسیقی ایرانی که شهرتی جهانی کسب کرده، کیهان کلهر، نوازنده چیر دست ساز کمانچه است که سال گذشته در کنسرتی با یویوما نوازنده بزرگ ژاپنی ویولونسل شرکت جست و با برخی دیگر از نوازندگان برجسته موسیقی هند نیز کنسرت اجرا کرده است. روز سه‌شنبه 25 ژوئن کلهر همراه با دو استاد نام‌آور موسیقی سنتی ایران، محمد رضا شجریان و حسین علیزاده و نیز همایون شجریان، به دعوت رادیوی WDR در سالن 2000 نفری فیلارمونی شهر کلن آلمان کنسرتی برگزار خواهد کرد. آنچه میشنوید گفتگویی است که همکار ما شهرام میریان چندی پیش با کیهان کلهر انجام داده بود. در این گفتگو کلهر درباره کار و کارنامه موسیقی خود سخن گفته است.
اگه موافق باشیم سیری کنیم بر زندگی هنری شما. تا اونجا که من اطلاع دارم شما در کانادا بودید و چندیست که اومدید در آمریکا هستید. اگر ممکنه راجع به فعالیت‌های هنریتون در خارج از کشور یک سری اطلاعاتی به ما بدید.
خواهش می‌کنم. والا من فکر می‌کنم 18-19 سالی که در خارج از کشور زندگی کردم. در ایتالیا و کانادا درس خوندم، در کانادا مدرک آهنگسازیمو گرفتم و کماکان از 10-12 سال گذشته به این طرف به اجرای کنسرت در کشورهای مختلف هم مشغول بودم که با دوستان مختلف که از ایران می اومدن معمولا همکاری میکرده و این همکاری هم کماکان ادامه داره تا الان.
آیه کلهر، شما الان در آمریکا علاوه بر کارهای آهنگسازی آیا با گروه های غربی هم همکاری دارید؟
همکاریم با گروه غربی به همین صورت هست که اگر یه پروژه خاصی باشه کاری بنویسم، مثلا با کرونوس کوارتت یه کار کردم، با همین پروژه جاده ابریشم با یویوما کار کردم و بیشتر سعی کردم که نه تنها با موزیسین غربی بلکه با موزیسینایی که از سرهنگای دیگه میان، مثلا یه سری کار با یک نوازنده از هندوستان انجام دادم که در واقع تلفیق موسیقی ایرانی و شمال هنده، با یک نوازنده آمریکایی که کلارینت میزنه یه سری کار کردم دیگه. بیشتر یه سری کارهای تلفیقی که البته خب چند تا حسن داره. یکی این که خب زبان موسیقی خیلی گسترده تر داره میشه این روزا در دنیا بعدم خب موسیقی ما از جایی که چندین سال پیش شروع شد، در واقع شروع کرد در خارج از کشور، اون سیر تکاملی شناخت شدن خودشو در اینجا، احتیاج داره به این که نه تنها ما خودمون یک سری کنسرت و یک سری فعالیت ها رو به عنوان نوازنده ایرانی داشته باشیم، بلکه بتونیم این زاویه دیدمون رو نسبت به گسترش فعالیتمون در زمین موسیقی در سطح دنیا یه ذره بزرگتر بکنیم. و این مستلزم این هستش که موسیقی ایرانی توی جمعیت‌های دیگه که امکان شنیدن موسیقی ایرانی در واقع یا موسیقی ملل به صورت سنتیش رو نداشتن ایجاد بکنیم. مثلا همین پروژه ایجاد ابریشم یه امکان خیلی خوبی است برای اینکه همیشه جمعیتی که میاد برای دیدن این نوع موسیقی و این کنسرت جمعیتی هستش که معمولا به موسیقی کلاسیک غرب گوش میده. این خواه‌ناخواه خودش باعث میشه که اینا تا حالا سازایی رو که ندیدن ببینن، راجبشون بخونن و تبلیغات گسترده‌ای که روی همچین پروژه‌ای هست باعث بشه یه سری آدمایی که فقط موسیقی کلاسیک غرب رو شنیدن و امکانش نبوده که مثلا بیا موسیقی ایرانی رو ببینن یا موسیقی آذری رو ببینن، با همچین موسیقی هم آشنا بشن، که این در دراز مدت تمام به نفع موسیقی ما خواهد بود.
آقای کرار، تا اونجا که من اطلاع دادم ساز تخصصی شما کمانچه است ولی ویولون هم می نوازین. خواستم این دو ساز رو با هم مقایسه کنیم.
والله من یه مقداری ویولون زدم ولی خیلی جدی دنبال این مسئله نرفتم، در واقع بیشتر وقتم رو کمانچه گذاشتم. ولی خب اینا در واقع دو تا پسرموی غربی و شرقی هستن این دو تا ساز، که ویولون سیر تکاملی خودشو در غرب طی کرده و بنا به امکانات موسیقی غرب رشد کرده و هم تکنیکش هم جایگاهی که داره، و کمانچه هم در مملکت ما با اینکه خب کمتر بهش توجه شده ولی خب با وجود نوازنده‌های جوانی که هستن این در این در واقع دو دهه اخیر خیلی شکوفاتر شده و بیشتر هم الان جوان ها میرن سراغش که نوازندگیشو یاد بگیرن.
آقای کیان کلهر، شما کنسرت های بسیاری در اروپا و همینطور آمریکا برپا کردین با گروه های مختلف. پرسش بعدی من از شما این استش که غربی ها چه نظری راجع به ساز شما دارن، ساز کمانچه؟
خب از این نظر که کمانچه خب از یک موسیقی میاد، از موسیقی سنتی ما میاد، با این موسیقی وقتی آشنا میشن همیشه عقاید مثبت بوده. طبیعتاً دنیای غرب همیشه دید بازی داره نسبت به مسائل خارج، نسبت به چیزایی که تا حالا ندیده. این جریان در غرب شاید از دهه 20 و 30 شروع شد که در واقع اتنوموزیکولوژیست‌های غربی با معرفی موسیقی شمال هند، اونم به خاطر اینکه خب هند سالهای سال مستعمره انگلیس بود و بعد همین مسائل که همین جنبه‌های منفی به صورت مثبت باعث شد که یک تأثیری به وجود بیاد در غرب، که علاقمند بشن به شناختن و به گوش کردن موسیقی های دیگه، و این سیر در واقع ادامه پیدا کرد تا اینکه بعد از انقلاب خب سفر نوازنده ایرانی به خارج بیشتر شد، باعث شد که یک رابطه بیشتری پیش بیاد بین نوازنده ایرانی و جامعه موسیقی اینجا، و خودش همش مثبت بوده و باعث شده که موسیقی ایرانی خیلی طرفدار پیدا بکنه در غرب. که چیز عجیبی هم نیستش اصلا، به خاطر اینکه اگر نبوده تا حالا به خاطر این بوده که روش زیاد کار نشده. الان که این محبوبیت پیش اومده به خاطر کار مستمر موسیقی‌دانای ایرانیه که در خارج کنسرت میدن، سفرهای مکررشون، شرکت در مجامع مختلف هنری، دانشگاهی، صحبت کردن راجع به موسیقی ایرانی که خودش بسیار مثبت بوده و این اثر داشته.
آقای کلور اگه موافق باشین همچنان روی ساز تخصصی شما، ساز کمانچه میمانیم و پرسش من در راستای صدادهی این ساز هست. وقتی که شما کمانچه می نوازید اون صدایی که از ساز شما میاد یک جور دیگه است. دوستان شما و همکارای شما که من از نزدیک باشون صحبت کردم و سازهاشون رو شنیدم، صدای سازهای اونا هم فرق میکنه. چرا این ساز کمانچه یک دست نیست؟
این خب مربوط میشه به چند عامل مختلف. یک اینکه در موسیقی ما، خب چون ماهیت موسیقی ما تک نوازی هست و همیشه هم همین بوده، حالا یا تک نوازی یا همکاری دو تا ساز مختلف با هم، نشدن نوازنده ها یک تکنیک خاصی رو برای خودشون دنبال کردن، ایجاد کردن و اون صدا دهنده یه ساز که شما راجع به صحبت میکنین یه قسمت زیادی مربوط میشه به تکنیک، که هر کس طبق سلیقه خودش سراغ یک صدای خاصی رفته و طبق امکانات تکنیکیش. در صورت این موسیقی ما رو باعث شده که زیباتر بشه و در رنگای بیشتری توش وجود داشته باشه. مثلا شما چند تا سبک تار میبینین تو موسیقی، نوازندگی تار میبینین تو موسیقی کلاسیک ایران که همه اینا هم زیبان و هر کدوم هم خب طبیعتا توسط استادای ما روشون کار شده و به یه جایی رسیدن که میشه به عنوان یه سبک ازشون صحبت کرد. در کمانچه هم همینطوره، خب نوازندهایی که رو سازشون کار کردن هر کدوم زبان خودشونو دارن و طبیعتاً یه قسمتی از اون مربوط میشه به این صدا دهندگی که شما میفرمایید.
آقای کلور بعضی وقتا من حتی نگاه میکنم که اون ساز شما، ساز کمانچه، از نظر ظاهری فرق میکنه با ساز دوست شما و یا همکار شما. آیا فکر نمی کنید این تغییر ساختمان ساز یا اون فرم ظاهریش اثر بذاره رو صدادهی این ساز؟
100% اثر میذاره. ببینین این باز مربوط میشه به این که مثلا من یک نوع صدا رو دوست دارم و دوست دارم که همیشه روی اون نوع صدا کار بکنم، اونو بتونم پیشرفت بدم و یه سری امکانات از ساز توقع دارم و همکار من یه سری امکانات دیگه. این که این هیچ کدومش دیگری رو نفی نمی کنه در واقع، بلکه باعث میشه که دو نوع یا سه نوع نگرش جدید، دید جدید به وجود بیاد در مورد یه ساز که خودش خیلی خوبه. حتی در کشورهای غربی به خاطر اینکه خب این دید آکادمیک در واقع در مورد موسیقی، در مورد ساختن سازها، در تکنیک نوازندگی سازها خیلی زودتر از کشور ما پیش اومده و مشغله ذهنشون بوده، اینا داره خیلی نزدیکتر میشه به هم. مثلا شما میبینین که ویولونیستا تکنیکاشون در واقع خیلی خیلی نزدیکه به هم، یا در واقع یکیه، یا چلیستا یا ویولیستا یا فلوتیستا هر کدوم. منتها گفتم که ماهیت موسیقی ما باز ایجاب میکنه که تا حدی هر کسی شخصیت خودشم داشته باشه. مثلا شما میبینین اگر سه تا تکنواز مختلف هستن در مثلا فرض استاد شهناز در زمینه تار، آی لطفی، آی علیزاده، اینا همه صدای سازشون با هم دیگه فرق، ممکنه که همشون حتی با ساز یک سازنده تار بزنن ولی نوع صدا در آوردنشون، توقعشون، اون امکانات تکنیکی و چیزی که میخوان از ساز با هم دیگه فرق میکنه. نوع مطالبی که میزنن بالاتر از همه چیز، این تفاوت رو به وجود میاره که خودش یکی از مختصات موسیقی ما.
آیه کیهان کلهر، از ساز تخصصی شما کمانچه میگذریم و میرسیم به در واقع فعالیت‌های تازه شما. اخیراً ما شاهد کنسرت‌های بسیاری بودیم که شما با آقای شجریان و همینطور آقای علیزاده برنامه‌ای ارائه داشتید. میخواستم اگر ممکنه در این ارتباط یک سری اطلاعات بیشتری به ما بدین.
خواهش میکنم. والا من که آقای شجریان رو از سالهای سال پیش میشناختم، دوست داشتیم با هم همکاری بکنیم. من یکی از کارهایی هم که ساختم همراه با ایشون هستش که اجرا کردن، و از اون دوره ما دوست داشتیم که همکاریمون رو گسترده تر بکنیم و هم در سطح اجرای کنسرت مسافرت کردن با هم و کارهایی که الان داریم با هم انجام میدیم ادامه بدیم، و این خب امکانش نبود به خاطر اینکه ایشون یک قرارایی داشتن، مشغله‌هایی داشتن، و آقای علیزاده هم همینطور. ما بارها با هم کار کرده بودیم ولی دوست داشتیم که همکاریمون رو بیشتر بکنیم، و این خیلی هم از همه طرف اظهار علاقه میشد که یه همچی ترکیبی رو دوست داشتن کنار هم ببینن. تا اینکه 2 سال پیش در واقع ما نشستیم جدی صحبت کردیم، یه ذره سعی کردیم که بشینیم با هم ساز بزنیم، ببینیم که به یک نقطه مشترک میرسیم، میتونیم کاری انجام بدیم یا نه، که خوشبختانه مثبت بود که همون 2 سال پیش هم یک توری با هم داشتیم در آمریکا و اروپا که موفق بود، و تا الان هم اون همکاری ادامه پیدا کرده، چون که فکر میکنیم از خیلی از نظرها با هم همگونی داریم و همخوانی داریم و هم از نظر موسیقی هم سایر جهات با هم میتونیم راحت مسافرت بکنیم و رابطه خوبی داشته باشیم، چه روی سن چه خارج از برنامه، و این خودش البته باعث خوشحالی برای هممون و باعث افتخار برای من، چون من کوچکترین در واقع فرد این مجموعه هستم. همچنین آقای همایون شجریان هم هست که باز از منم جوان‌تره، که پسر آقای شجریان که با ما تنبک میزنن و گاهی هم پدرشون همراهی میکنن. در صورت یک مجموعه که همه ما الان دلبستگی بهش داریم و علاقه داریم که این همکاری رو ادامه بدیم.
آقای کلهر، پرسش بعدی من از شما این هستش که آیا شما برای گروهی که الان درش فعالیت میکنید کاری نوشتید؟
کار این گروه به این صورته که شخص خاصی نباید گروه تغذیه بکنه، بعد به این صورت که ما هممون جمع میشیم دور هم، مثلا یک قطعه شعر انتخاب میشه، اگر مثلا آقای علیزاده قطعه‌ای داشته باشن یا تصنیفی داشته باشن تو اون دستگاه، ایشون کارشونو میارن میزنیم، یا بالعکس شخص دیگری آقای شجریان یا بنده. بیشتر با مشورت و همدلی کار پیش میره، اینجور نیستش که مثلا اگر یه شخص خاصی باشه که گروه رو اداره بکنه یا اینکه نظراتش اعمال بشه در اون. سعی کردیم که کارا خیلی تقسیم بشه و هر کسی کار خودش رو انجام بده. اگر آقای شجریان مثلا قصه داشته باشن با کمال میل میزنیم، آقای عزاد همینطور یا دیگر افراد.
گفتگوی شهرام میریان بود با کیهان کلهر، نوازنده و آهنگساز نامبردار ایرانی. به سرانجام برنامه میرسیم. من مهدی خلجی به همراه همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وقتی خوش برای شما آرزو میکنم و شما را بدرود میگویم.